بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه مرآت العقول علامه عسکری در بخشی که راجع به تحولات عمل کردن به حق ذی‌القربا که خمسه صحبت می‌کردیم، رسیدیم بعد ابن عبدالعزیز. گفتیم که عمر ابن عبدالعزیز تصمیم گرفت که با نص شرعی مطابقت کنه، لذا سهامشون رو در خمس و فدک را بر اونها برگردوند و گفتیم یه کاری دیگه هم کرد با اونه که نشر حدیث را که ممنوع بود عرض کنم که از من آزاد کرد، یه کاری دیگه هم کرد، لعن سب امیرالمؤمنین که در منبرها رسم بود اینو برداشت. حالا میخوام بگیم بعد از عمر ابن عبدالعزیز چی شد. اجتهاد کرد یزید ابن عبدالملک، تمام اینها تحت چتر اجتهاده. اجتهاد کرد یزید ابن عبدالملک، پس فدک را با اجتهاد خودش از بنی فاطمه گرفت. چون ما در اختلاف چهارم بین مکتب اهل بیت و مکتب خلفا صحبت میکنیم. اجتهاد کرد یزید ابن عبدالملک بعد از عمر ابن عبدالعزیز، فدک را از بنی فاطمه گرفت. موقعی که صفاح ولایت پیدا کرد برگردون دوباره به بنی فاطمه، سپس اجتهاد کرد منصور و از بنی فاطمه گرفت. این چند خطی که در صفحه 194 کتاب مقدمه مرآت العقول هست در واقع تحولات فدک رو از بعد از عمر ابن عبدالعزیز تا آخر نشون میده، اونقدری که تاریخ نشون میده. و وقتی که منصور گرفت از اونها، دوباره مهدی به فرزندان فاطمه برگردوند. بعد از مهدی اجتهاد کرد موسی بن مهدی و دوباره از اونها گرفت، یعنی فرزندش. و وقتی از اونها گرفت، مأمون یکی از کارهایی که کرد دوباره به بنی فاطمه برگردوند، مأمون رشید، و بود در دست بنی فاطمه تا متوکل خلیفه شد. متوکل وقتی خلیفه شد دوباره با اجتهاد از بنی فاطمه گرفت و او را تقسیم کرد و به عبدالله ابن بازیار داد. عبدالله ابن بازیار 10 تا 11 تا درخت نخلی که پیغمبر خودش کاشته بود و به عنوان تبرک فدک حساب می شد، همه اینها را چیکار کرد؟ قطع کرد. فقطع 11 نخله کان رسول قد قرصها. کی؟ عبدالله ابن بازیار. ایشون می فرماید که این که عبدالله ابن بازیار گرفت و در دستش بود و به اصطلاح عبدالله ابن بازیار قطعه کرد و این 12-11 تا نخله را برید، این آخرین خبری است که به ما رسیده از اخبار اجتهاد خلفا درباره خمس و در ترکه رسول که یکی از اونها هم فدکه. بعد از این دیگه ما خبری نداریم که در تغییرات چی شده زمان عبدالله ابن بازیار. ایشون میگن که بعد از این ما میاییم آراء علما را در موارد اجتهاد خلفا در مصرف خمس اون وقت بررسی میکنیم، که این فصل بعدیه. حالا ایشون در صفحه 194 میفرمان آراء العلماء فی مصرف الخمس. منظور از علما در اینجا علمای همین سنی هستند و مکتب خلفا هستند. ایشون میفرمایند که تمام آراء علما در مصرف خمس بعد از رسول به تبعیت همفکری افعال خلفا، به اصطلاح تمام اونها به تبعیت اونهاست، یعنی همفکر خلفا شده آراء علما هم بعد از این. فقال قوم ان سهم رسول الله للامام ای الخلیفه. یه قومی گفتن که بعد از این که پیغمبر از دنیا رفته، سهم رسول خدا از خمس مال خلیفه است. منظورشون از خلیفه امام های ما نیستن، خلیفه های خودشون هستن. و سهم ذی‌القربا برای خیشان امام است، یعنی همون خلیفه. یه عده‌ای گفتند بلکه مصرف خمس در قرار داده میشوند و مصرف رسول، هم مصرف خمس هم خمس هم سهم رسول قرار داده میشه، یعنی سهم رسول الله و سهم ذی‌القربا قرار داده میشه در خرید سلاح و آماده کردن سربازان اسلام. یه عده‌ای اینو گفتند. دیگران گفتن تعیین مصرف خمس منوط به اجتهاد خلفاست. خلفا یک کسی که خلیفه میشه هر چی اجتهادش بهش برسه در اونجا صرف میشه. و قال بعضهم فی من عمر اهل البیت خمسهم، اون وقت این که عمر اهل بیت رو از حق خمسشون منع کرده اولین کسی بوده که منع کرده، اینجوری گفتن سلام. خب پس بعضی ها در منع عمر اهل بیت را از خمسشون اینجوری گفتن، گفتن انه من باب الاجتهاد، گفتن عمر اجتهاد کرده، اجتهادش به اینجا رسیده که چی؟ که از اهل بیت خمسشون رو بگیره. گفتیم یه واژه دیگه اجتهاد چیه؟ تعویل یا تعول. و عمر خارج نمی شود به واسطه حکمی که به خاطر اجتهادش کرده، خارج نمی شود و مورد قدح قرار نمی گیرد، از عدالت خارج نمی شه. و کسی که درباره این مسئله عمر را قدح می کنه، یعنی مذمت می کنه، در واقع اجتهاد را مذمت می کنه که اجتهاد طریقه صحابه است. طریقه صحابه که هست یعنی 100% حقه. پس بنابر مذمت عمر درباره خمس مذمت اجتهاد است که طریقه صحابه است. و این مصرف خمس مسئله اجتهادی است. و در جواب کسانی که انتقاد کردند به عمر و گفتند که چرا به زنان پیغمبر بیشتر داده از عطایای بیت المال و فرضیه براشون کرده، یعنی سهمیه واجب براشون درست کرده، و چرا فاطمه را و اهل بیت را از خمسشون ممنوع کرده و حال اینکه اینا در زمان پیغمبر نبود، جواب میدن که علماشون جواب میدن، میگه انه من مخالفت المجتهد لغیره فی المسائل الاجتهادیه، مخالفت یک مجتهد است با غیر مجتهد، یعنی یه مجتهدی دیگه در مسائل اجتهادیه. اگر در زمان پیغمبر اینجوری بوده بعد عمر این کاری کرده، یه مجتهد با یه مجتهدی دیگه مخالفت کرده. یعنی کم کم جا انداختن که پیغمبر هم در این مسائلش اجتهاد کرده و مجتهده. و ایشون میفرمایند که یادمون نره که تمام این کلام را که مخالفت مجتهد با مجتهدی دیگه است در مورد اجتهاد، جاری میکنن در مورد خمس غنایم جنگ ها، چون خمس غنایم جنگ ها مال پیغمبر بوده و همونی که در آیه قرآن گفته، بقیهش مال سربازانه. خمس غنایم جنگ را هم همین کارو کردن که مخالف اجتهادی با اجتهادی دیگه است. گفتن تمام کسانی که قائل به این اقوال هستن، میگن آیه کریمه و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذل قربا، این آیه اختصاص میدهد خمس غنایم جنگی را فقط. در این هنگام اینا میگن که این که خدا مصرف خمس غنایم جنگ ها را معین کرد در اینجا، این تعیین مصرف خمس منوط به اجتهاد خلفا است و خلفا معین کردن مصرف خمس رو اینجوری. چیکار کردن؟ حالا دوباره ایشون خلاصه، اینا خلاصه گذشته هست دیگه، دو سه صفحه هست و تموم میشه. میگه ابوبکر و عمر اجتهاد کردن، پس فاطمه رو منع کردن که دختر رسول خداست و سایر ذوی قربای رسول را و اقربایش رو از بنی هاشم منع کردن و از بنی مطلب منع کردن سهامشون رو در خمس رو. کی این کارو کرده؟ ابوبکر و عمر. عثمان در این مسئله اضافه کرده در اجتهاد خودش. چیکار کرده غیر از این که از اونها منع کرده؟ خمس را و ترکه رسول را داده به اقارب و خیشان خودش. یعنی اونا منع کردن، حالا در راه های عمومی خرج کردن، ولی عثمان به فامیلای نزدیک خودش کرده و صله رحم کرده. معاویه یه چیزی اضافه کرده در این مسئله، اجتهادش اضافه کرده که تمام اینها را اضافه کرده به طلا و نقره ها و غنایم جنگی رو به پیش خودش و تمام اینها رو وارد خزائن مخصوص خودش کرده. یعنی حتی دیگه به اصطلاح اقارب و خیشان نه، به خزانه خاص خودش کرده. اجتهاد کردن خلفای اموی و عباسی بعد از اینها، خمس را وارد خزائن مخصوص خودشون کردن، از معاویه یاد گرفتن. یعنی حتی خلفای عباسی هم کار معاویه کردن و دادن، انفاق کردن از همه اینها بر شعرائی که میتونستن درباره اونها شعر بگن و از زنهای مغنیه ای که براشون تار و تنبور می زدن. یعنی هم به شعرهای خلعا می دادن و هم به جواری مغنیات می دادن از این سهم خمس. کیا؟ همین آقایان خلفای اموی و عباسی. اون وقت علما اجتهاد کردن، علمای تسنن، همه اون کارهایی که خلفا انجام دادن اسمشو گذاشتن دین و حکمی از احکام شرع اسلامی و به مسلمان ها گفتن بر مسلمانان است که متدین بشن و اعتقاد پیدا کنن به این کار و کسانی که با این کار مخالف باشه مخالف سنت و جماعت شده. کسی هم که مخالف سنت جماعت شده دیگه به اصطلاح معلوم نیست مسلمان باشه. پس این که میگن خلیفه در فلان مسئله اجتهاد کرده یعنی خلیفه رأیش اینه و مسئله اجتهادیه معلومش اینه که رأی خلیفه هم دینه و بنابراین اونها قائل هستن به اینا. قال الله قال رسول الله اجتهد الخلفاء فی مقابل قولهما، یعنی یه قال الله دارن یه قال رسول الله دارن یه اجتهد الخلفاء فی مقابل اون دوتا دارن و اجتهاد خلفا هم تمام دین است. بعد اینی که می‌فرمان و انا لله و انا الیه راجعون. یه مقدار به تفصیل آراء مدرسه خلفا را در خمس و کاری که کردن در خمس آوردیم و استدلالی که بر رأی خودشون داشتن و اشاره کردیم به قول ائمه اهل بیت در خمس و اینکه از نظر ائمه اهل بیت قسمت میشه پیش اونا بر 6 سهم خمس. 3 سهم مال خدا و رسول و ذی‌القربای رسوله با عنوانم تقسیم میشه، یعنی مال الله رسول ذی‌القرباست، یعنی عنوان هر جا بود این 3 قسمت مناست، هر جا خدا بود، هر جا رسول بود، هر جا ذی‌القربای رسول بود دانا للعنوان، یعنی عنوان مهمه در این مصرف، هر کی این عنوان صدق میکنه مال اونو، این عنوانی که برای رسول و ذی‌القربای خاصه. پیغمبر این سهمها را در زمان حیات خودش میگیره و برمیگردونه کارهای اون رو بعد از خودش به ائمه اثناعشر از اهل بیت، یعنی وقتی یه چیزی در اختیار پیغمبر مال خدا و که در اختیار پیغمبر ذوی القربای پیغمبر دارن بعد از پیغمبر اینا رو کی خرج میکنه در این راه ها؟ ائمه اثناعشر از اهل بیت. و 3 سهم دیگر که مال فقرای بنی هاشم و ایتام بنی هاشم و ابن سبیل بنی هاشم با وصف فقر، یعنی بنی ایتام و فقرا و ابناء سبیل باید فقیر باشن. ابن سبیل یعنی کی؟ یعنی در تهران مثلا این همه چی داره ولی یهو رفته تورنتو اونجا مشکلی پیش اومده فقیر شده، اینا بهش میرسه، سهم امام و سهم ذی‌القربا بهش میرسه، بعدن که به اصطلاح غنی شد خب دیگه بهش نمیرسه. بعد ایشون میفرمایند که و نیز گفتن خمس واجب است که از همه مالی که مسلمین بهش میرسن از جهت دشمنان و غیر دشمنان، یعنی خمس مخصوص غنیمت جنگی نیست، مال ارباح مکاسب هم هست، وقتی که کار کردن کار به اصطلاح شغلی کردن و ارباحی به دست آوردن باید خمسشو بدن در هر دو مسئله، یعنی هم این که از جهت دشمنان در جنگ هم از جهت غیر اونها پول به دست بیاد باید خمس بدن. استدلال کردن به عموم آیه خمس با سنت رسولی که دارن، چون یکی از دلائل سنت و دلائل احکام سنت پیغمبر و عمل پیغمبره. علمای اهل بیت گفتن که این آیه قرآن که عامه، چون گفته وَعْلَمَا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، غنمتون فقط غنیمت جنگی نیست، غنیمت کسبی هم هست. بعدم گفتم پیغمبرم عملا به اینها میداده. فقها مکتب اهل بیت در مقام استدلال به آیه بر مسئله دوم که به اصطلاح از سهم کارها در میان اینجوری گفتن، گفتن آیه اگرچه نازل شده در غنائم جنگ بدر اما مورد مخصص نیست. دقت کنید مورد مخصص نیست یعنی چی؟ تیمم آیش کی اومده؟ موقعی که در یکی از جنگ ها پیغمبر سربازها رو می بردن، شب خوابیدن، صبح خیلی هاشون جنوب شدن، احتیاج به آب داشتن، آب نبود، آیه تیمم نازل شد. مورد نزول آیه و شأن نزول آیه سربازانی بودن که به جنگ می رفتن و احتیاج به غسل داشتن و آب نبود و تیمم احکامش اومد. میگن مورد مخصص نیست، این اصطلاح فقهی و اصولیه، مورد مخصص نیست یعنی چی؟ یعنی مورد دلیل بر اومدن آیه هست ولی هر جایی که دیگه آب نبود ولو سربازان هم نبودن، جنگ هم نبود، حتی غسل هم نبود، برای وضو هم بود، اون وقت میشه تیمم کرد. اینو میگن مورد مخصص نیست. ایشون میگن که درست این آیه ها در غنائم جنگ بدر اومده ولی مورد مخصص نیست، تخصیص بدون دلیل به اصطلاح بدون دلیل و باطله. و برای ایراد استدلال و جوابش ما اینجوری میگیم که ایشون میگن که اینجا استدلال میکنن که مورد مخصصه، ولی ما مورد رو که اشکال میکنن جوابش رو میگیم، که انشالله برای هفته آینده این جواب رو هم خدمت شما عرضه میداریم. تا اول صفحه 197 که هفته آینده 197 و 198 که انشالله اینو تمومش میکنیم و یه بحث دیگری شروع میکنیم. صلوات بفرستیم به روح حضرت موسی بن جعفر علیه السلام.